اعلنا من سه تاشو با هم بیسته
فقط فروات فقهشو مثلا فرق دیگه
تعرف فقهشم گاهی اوقات نمیده فقط تعاملات رو نکات خدا رئیس دوست این مدیم متن پیش فرض گرفته بودیم که هر دو طرف متن مستندت هم پیش فرض گرفته بودیم که من داره به کلاس رو بکر گوش کردیم و از متن هم در رو بودیم و اینا حالا گاهی اوقات یه گزارشی میده به قرار دیبت در اینجا شروع شد اینجا هم تمام شد بقیش هرچی بود یکو من مطالعه برای خودم میگفتم اونم مطالعه برای خودشون بعد بین اینا دعوام دعوام میگن درست هستم هر روحان شمس در ده دقیقه طول میگشید در چی واسم کم تقدر باید ولی خب کاملا جدی بود پس گاهی باید هم تمسا مختلی بر نوشته های خود یعنی که باید کتاب بود نوشته های خود الان برای خوده که ما هم بخش میگه اینطور رو داره کنم هر بحثه شد حالا خلاصه یه میگه اینطوری میشه کاری حالا میام به مانت نه اینطور ولی با قرار سطح کیفیه بحثه تو میخواده به بالاتر یه شاید درش
بله جا نگه با جا اطلاعات هم بگیم خواهیتون بگیم
چه بهتر آه این که زدی چون اینا همش برمیگرده به همون اینا مستقل که نیست بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد الفاصل مصطفى محمد معادله طیبین از ظاهرین و معصومین سیام و بیت الله فلعرضی خوشی به ارواح العالمین اطراف مقدر می کرد خب خاطرتون باشم بحثم رسید به حسن صحت هم دو اول صحت سر و اینجور هم بودن که به هر حال بحثی مورد از هم در واقع روشن میشه گفتیم این هم دو تا اصطلاح داره یکی عقد الوزر یکی عقد الفهم و گفتیم اونا رو میگیم برای اینکه این دو تا اصطلاح اسمشون یکی قاطی نشه با هم یه بار گفتیم خب عقد الوزر اولیه عقد الفهم هم اولیه خب میگیم عقد الوزر یکی اولیه مثلا عقد الفهم شایع یه بار میگیم عقد الوزر شایع عقد الفهم هم شایع و آخرین رسیم که شاگر هم حتی این چهار رو میدون که بودیم از موضوع نسبات قصد بشه و ملاک در واقع حمدتون وحدت در مفهوم بشه اتحاد مفهومی بشه اینو میگن محال درست شد چون از موضوع قطعنی بر نسبات قصد شده وقتی از موضوع نسبات قصد بشه دیگه با محمول شما دیگه وحدت مفهومی نداره دیگه اصلا مفهوم این مراد شما نیست شما این مفهوم رو گفتی که فقط موضوع رو خلاصه چی مصداق شده شاید شاید فقط این شایعه اولی توی این فضا میشه محال این ستای دیگه خب مصداق داره مصداقش هم دیروز گفتیم فکر میکنم دیگه مثلا انسان حیوان ناطق است اولی شایعه مثلا انسان کلیه انسان مفهومه چون دارم انسان موضوع محموله همه معقولات سادی منطقه دیگه بجای این کلی شما همه این اصطلاحات منطقه تونو میتونید بذارید فرق میده میکن انسان تصوره همش دیگه میاد
شایه مثل چی؟ انسان همین زاده که از کاتب هست حالا دیگه من این پر دقیق داشت بسنم ناطق هست فرق نمیتونه
همه ذاتیات و عرضیات
انسان زیده
آره اون هم که زیده انسان هستی از اون
خیلی انسان
این ستان برمان جایز هم دونیم قرار بود این چهارمی فکر کنه، چهارمی موقع واقعا
جایی که عبدالوز بستهی به عبدالحمد داره، یعنی به اون قرینه میفهمیم که عبدالوز اشهر بردیه یا روی عبدالشایی یا روی مصادق، اگه این دوایی مداد کار کنیم یعنی انگار محاله دیگه، یعنی نمیتونیم چون ملاک عبدالحمد وحدت بین موضوع و محمول، اگه بگیم وحدت بین موضوع و محمول اینجا دیگه یه چیزی قصد کردیم توی عبدالحمد که یه وحدت پیدا نمیتونه وحدت پیدا کنه با عقل بس، یا اگه ملاک روی این رفته باشه این ملاک مشروعی که اینطوری هست نمیشه امدانی محال
دیگه. دوستان شایع اولی چهارمی محال، یعنی از موضوع مصداق هست بشه ملاک حملتون وحدت مفهوم بشه موازاره دیگه. دوستان
یا اینکه گفتیم اونجا دیروز گفتیم قرینه میتونه یه چیز دیگه هم باشه به جز عبدال هم، یعنی عبدال هم یا قرینه یه چیز دیگه به جز این میتونه باشه، اینو یعنی مثلا روشن نشد چیه، ولی این اگه عبدال هم باشه فقط قرینه اینجا فقط اینطوری میشه.
خب دوستان یه مثالی که من تا خونده بودی تیارتونه الجزئی کلیون خونده تی تو منطق دیمو پس که اینجا چی میشه عقد و وضع عقد و حملش آفه، یعنی عقد و حمل عقد و وضعش اولیه، الجزئی بل حمل الاولی کلیون بل حمل شایر، میشه مثل این میشه مثل انسان کلی است طبعا اینجا هم همینجوری که جزئی کلیه است، یعنی مفهوم جزئی کلیه، خب میشه که مثل اولی شایر. و حالا همه این اولی شایه ها رو شما عکس مستوی شو بر به همه اینا، یعنی همه اولی شایه ها مثلا یه جزئی کلی وقتی عکس مستویش بکنی چی میشن؟ میشه هر کلی جزئی چلو همه همینه دیگه، همه اولی شایه برعکس میشه دیگه شایه ها درسته؟ این یعنی الکلی یکی از مصادیقش میشه، یکی از مصادیقش میشه مفهوم جزئی، جزئی جزئی است. ملاکش چی میشه؟ ملاکش این میشه که وقتی موضوع شما مصداقش مفهوم شد، به این موضوع شما مصداقش مفهوم شد با این میتونه وحدت مفهومی داشته باشه، مشکل پیش نمیاد. داره چی داشته؟ این موضوع وقتی مصداق مفهومی داشته باشه مثل همین معقول آسانی منطقه دیگه که موضوعاتشون حتما مفهومه، با این مفهومه میتونه وحدت مفهومی داشته باشه. ولی خب اینجا دیگه بحث داره در واقع موضوع لفظی قضیه نیست دیگه، یعنی این کلی با جزئی قطعا اتحاد مفهومی نداره، بلکه مصداق موضوع است که با این جزئی اتحاد مفهومی داره. واسه مراد محمد عبدالرز همین بود دیگه، یعنی تو عبدالرز وقتی میگفتیم از مفهوم موضوع مصداقش قصد شده، یعنی این حکمه رفته روی اون مصداقه. خب حالا وقتی حکم میره روی این مصداقه شما اینجا دوباره وحدت مفهومی رو داره، یعنی ملاک حمله اولی توش پیاده میشه از این برم که از موضوع خلاصه مصداقش. بله اگر مشهور تمرکز کنن روی خود موضوع و بگن نه مراد ما توی حمله اولی اینه که محمود با نفس موضوع اتحاد مفهومی داشته باشه، اون آره اون دیگه نه چی میگم این نفس بهش وارد اون طرف یه نمازون این باشه که بالاخره ما توی ملاک هم وحدت مفهومی میخواییم با هرچی، حالا یا با خود موضوع میشه یا با مصادیق موضوع میشه فرق میکنه، با اون قرینه شما تشخیص میدید که اینجا مثلا من الان بالاخره با موضوع خود قضیه دارم کار میکنم، یعنی با کلی دارم کار میکنم یا نه با مصداق کلی که جزئیه دارم کار میکنم. و چون این عکسش باید حتما صحیح باشه بخیر، این الان قضیهتون درسته، این قضیه رو کجا بذارید تو این شرط؟ یعنی چون با یه مصداقی که خودشون کار کردن عکسش رو داریم کار میکنیم که این عکسش قطعا صادق باید باشه دیگه، البته به سور من عرض نکنید سوره این الان بعضی از اینم دوباره بعضی میشه اینا، بعد جفتش میشه جزئی. اما بالاخره همین جفت جزئیه رو شما بسته درست بکنید بعد. حالا اینا نقض این تیپیش، ولی نقض این تیپیش خیلی مهم نیست، اصل مبنا مشکل داره. اینا یکی از بخواد اینجا گیر بده از همین اولش بعد خلاصه گیر بده. کی میتونه گیرش رو بگه؟ نه نه نه، خود ملاک اولشانی. نه همه تقسیمات چهارگانه. اینا واقعا چهار تا؟ اقسام هم همین چهار تا؟ یعنی از موضوع یا موضوع مفهومش پس شده یا مستاقت و داره تو عقد و تم در میاد اتفاق مستاقت داره یه اتفاق مفهومی ملاک همین چهار تا؟ یا میشه اینا تعمیمش ده؟ سالی که با بچهش حقانی صوفیت کار کردیم مشاوره بودارد، اون سال گفته بودم این چهارتا بیشتر برید پیدا کنید چجوری بیشتر دیگه پیدا کرده بودم. یکی فرداش بعد میگفت 6 تا، یکی میگفت 9 تا، یکی میگفت 18 تا، یکی میگفت 36 تا، همینجوری رفته بودن جلو. ظاهرا هم درسته، یعنی میشه رفت جلو، حالا تا کجا میشه رفتش رو دیگه. اولش رو درست کنید حالا محالاش در میاد، داره وجود محال زیاد خواهد داشت طبیعتا، منطقه ثبوتی چند قسم میشه. همین اولش رو درست کنید بعدش هم میشه، این اول و بعدش رو درست کنید.
خود هم
خود عقد و وضعش ها عقد و همچه بوده که عقد و وضع دوتا بیشتر نیست، چجوری چهار تا میشه؟
نمیدونی بگیم که
نه، گیر توی خلط منطقیه که فقط مال این بحثتون نیست، کل سیستم منطقیتون بسفانی خلط رو داد که چی شده؟ ایشون اشاره کرد که مفهوم با ماهیت رو خلط کرد، مفهوم رو با ماهیت قاطی کرد. رب مثال قشنگش اینه، ببینید دیروز من اینجا چی مثال زدم؟ انسان انسان است رو مثال زدم. انسان انسان است برای این مثال غلط درست، اما انسان حیوانات قصد غلط. چرا؟ بگید مفهوم انسان حیوانات قصد یا ماهیت انسان حیوانات؟ ماهیت رو کجا ببینید؟ درست بشه؟ الان ماهیت مفهوم یا مثال کدوم نیست؟ این ماهیت لاوستاد نه مفهومه، یعنی نه وجود ذهنیه، صورت درست نه مصداق خارجی. اصل این مبنایی که یا مفهوم قصد شده یا مصداق قصد شده قاطی داره. دقیقه شده شد اینجا سه قسم، سه قسم یعنی چی؟ یعنی یک بار شما از مفهوم قصد کردید از موضوع، از موضوع قضیه شما تو عقد و وضع میگید، دیگه بار از موضوع مفهوم قصد کردید درست شد، ما سنالی بریم جلو یک بار محکی شد. حالا این مفهوم هم که تو ادبیات ما میشه حاکی در رو بود تاکه. پس یه مار مفهوم دارید که تو ذهن داره حکایتگری میکنه از خارج و به جهت همین حکایتگریش هم اسمشو میذاشتیم صورت، به جهت همین حکایتگری هم اسمشو میذاشتیم وجود ذهنی. اگه حکایتگری نباشه خودش یه وجوده، وجود خارجیه. در اینجا داشتون این وجود ذهنی به اصطلاح در اون حکایتگریش بهش میگیم وجود ذهنی، مفهوم، صورت یا هر چیز. پس یه بار از این موضوع قضیه شما مفهومش قصد میشه و میخواکی صورت وجود ذهنیش، یه بار محکیش
این وجود خارجی اهم از ذهنی خارج میگیم.
چرا؟
وجود گفتی اگه
حکایتگریش
نباشه میشه وجود خارجی؟
خودش دیگه وجود خارجی دیگه، اون دیگه وجود ذهنی نیست مثلا، خودش وجود دیگه، وجود فی نفسه.
همین
دیگه اهم حیث حکایت وجود خارجی که اهم، وجود خارجی این همه واقعیات داره،
اونم یه
واقعی، اونم یه واقعی، اون حیث حکایتگریشی که اینو میکنه مفهوم صوره. برای از موضوع قضیه ها مفهوم هست میشه،
یا حاکی قصد میشه به این میگیم آره هم لربه تو اول وز رو و اول وز اولی این اینجا تعریفشون درسته، مشکل تو مثال هست تحکیه چه باشه فرمان مفهوم انسان. مفهوم انسان چیه؟ وجود ذهنیه، صورت مفهوم کلیه، کیف نفسانیه، نه جوهر نه حیوان. درکت شد این صورت انسان خود صورت انسانه دیگه، این که حیوان ناطق نیست، حیوان ناطق آمال محکیش منطقه، این محکیه دو نوعه دیگه، با محکی میشه هویت و ماهیت مثلا اشیا هرچی هست، یه بار محکی میشه مصداق خارج فهم نمی کنه کلا از زیرشناسی داریم میکنیم، بحث اصلا فلسفی نیست، بحث کاملا منطقی، یعنی که از این مفهومی که تو ذهن شما هست به چی منتقل میشه، محکیش چیه، به درجه کاملا منطقی. حالا چه اینکه اثرات با این وجود خارجیه باشه، چه اینکه اثرات با این هویت و ماهیته باشه، چه اینکه اصلا هیچ چیزی خارج نباشه، صوفیست باشه، فهم نمی کنه ذهن ما داره این کار میکنه دیگه. به زمان انتر اصلا مبتنی بر فلسفه نیست. حالا پس این موضوع گاهی مفهومش تفیره، گاهی محکیش، محکیش یا ماهیت و هویتشه یا مصداق خارجه. حالا اگر اصطلاح بکنیم بین خودمون، چون اینا که دیگه این تیکشو که منطقی ها نگفت درست شد، اگر اصطلاح بکنیم بین خودمون که اگر مفهوم قطعشه بشه اولی، اگر محکی قطعشه بشه شایه، ناچاریم شایه رو درو کنیم که اصطلاح ما بیمیم شایه نوع اول ادبیات خودمون ها خدایش هشت میخواد بدیم، یا شایه ماهوی، یه اینکه بیمیم شایه نوع دوم یا شایه مصداق. خب حالا با این اساس ببین اول هم چه بده سرش
دیگه، این خودتون برید دیگه من دیگه لگه
جا آخه محکی مفهومتونه. ببین مفهوم وقتی اون صرف حاکیش قصد بشه، یعنی همون دقیق اصطلاح دقیق مفهوم، یعنی همون وجود ذهنی و صورت، این داره حکایتگری میکنه. حالا از کی، از چی داره حکایتگری میکنه؟ میگه بعد یه بار انسان رو میگید، خود مفهوم انسان رو قصد میکنید، مثل این مثال حالا این انسان کلی است، اینجا قشنگ مفهوم انسان مراده میشه هم لعبه درست شد؟ یا وقتی هم میگید انسان حیوان ناطق است، چون حیوان ناطق حکمیه که روی مفهوم انسان بار نمیشه، یعنی قطعا رفته روی محکی انسان. حالا این محکیش یه بار میشه ماهیت که میشه همین انسان، ماهیت انسان حیوان ناطق، یه بار مثلا میره روی مصداق باشه، مثلا بزنیم حالا انسان ناطق است یا انسان ذائقه است،
درکیت شد؟
یعنی میشه قصد مصداق. جامعش اینه که هر دو محکیه مفهوم شما، یعنی هم ماهیت محکیه هم مصداق محکیه، به خاطر این آره ما محکی رو توسعه داده و نشون دادیم که آره توی منطق بین این دوتا حیث قاطی کرد. حتی یه جای خوب حواسشون بوده ها، یعنی از خود منطقی ها یاد گرفتیم واسمون نه، ولی یه جاهایی هم بعد قاطی کردن دیگه. مثلا کجا حواسشون بوده؟ اونم چون گیر فلسفی کردن حواسشون بوده، یعنی چون تو بیس فلسفی کار میکردن باش گیر کردن، اونجا حواسشون قشنگ بوده. کجا؟ توی تقسیم قضیه به چیز ذهنیه خارجیه، بعدی چی بود؟ حقیقی. اینجا قشنگ تفکیک شد، همونه دقیقا همون ستا اصطلاح ما اینجا اومد. یاد باشه این تقسیم به اعتبار چی بود؟ به اعتبار وجود موضوع بود دیگه، که تو قضیه یک با قضیه موجبه، قضیه حملیه موجبه شما که حتما توش وجود موضوع شرط بود. حالا این وجود موضوع شما یک بار تو خارجه، دعوایی نداره، انسان قائم از کاتب از هر چیز، مصداق انسان تو خارج تحقق داره و هستیم. یه بار مفهوم ذهنیش میشه که مثلا انسان کلی از انسان مفهوم از انسان صورت وجود ذهنی هرچی، حتی توی این ماهیت گیر میکردن قدیم خودم که فقط ذهنی خارجی داشتن، توی ماهیتی که گیر میکردن میگفتن اینو نمیدونی. حالا مثلا مظفر در تاثیر ملاحظه میگفت هم ذهنی هم خارجی مدرجه، ولی بعضی که دقیق تر بودن میگن نه این در واقع یه
مراد ماهیت، ماهیت چی داره؟ وجود نفس الامری داره مثلا.
حالا هرچی هست چاشتی باید بحث کنیم،
ولی نفس این که توی موضوع قضیه رسیدن به این که این ماهیت رو نمیتونیم ببریم تو ذهن، نمیتونیم ببریم تو خارج، چون تو ذهن بره به حیث ذهنی بودنش این احکام بهش بار نمیشه. به حیث ذهنی بودنش انسان کیفه نه جوهر، انسان کیف نفسانیه نه حیوان و ناطق. به حیث ذهنیش نگاه کنیم، به حیث مصداقش هم که نگاه کنیم، خب ممکن است این مصداق نداشته باشه تو خارج، از داشته ما نویز این محال است، ممکنه مصداق داشته باشه، ولی من قطعا مصداقهای موجوده بالفعلش رو اراده نکردم. اگر من مصداق داشته باشه، من همه یه مصداق باشه، چه زمان گذشته، چه حال، چه آینده، همه رو دارم اراده بکنم. خب اون آینده هاش که دیگه نیست، یا گذشته هاش که دیگه تو خارج نیست. خدایش داشت سزا متوجه شدن که آره اینجا خود رفته به خود صرف ماهیت، اینجا تفکیک کردم. حالا همین تفکیک رو اگه ما بیاریم توی این بحث، اینجا را میفته کارو، یعنی موضوع ماهیت و چه موضوع یا مفهومش بد شد، یا ماهیتش یا وجود خارجی و مصداق خارجش. حالا اردال هم میشه شما بیاید، نه مفهوم که تفصیلش چیه، تقسیماتش، نه اون فیزه که قطعا مفهوم نیست، مفهوم به همون معنی اصطلاحش که همون حسه فردگری است، یعنی همون حاکی. حالا اردال هم شده باید یه تعمالی کنید با این ستا بید اردال هم چه بله سرش بینم میتونید برسیم به 18 تا یا 36 تا یا نه. خب حالا از اینا بگذاریم، بحث اصولی ها کجا بود؟ بحث اصولی ها بود که این چهار تا قسم هم که حالا چهار روی محاله، شای اولیش محاله، ما یا اولی اولی داریم کار میکنیم یا اولی شایی داریم کار میکنیم یا شایی شایی. حالا سوال اینه که کدوم یکی از این ستا در این بحث اصولی ما که قرار بود به وسیله هم چی رو تشخیص بدیم، معنای موضوعه و معنای حقیقی الفاظ تشخیص بدیم، کدوم یکی از این سنو هم توی تشخیص معنای موزوله کمک بمون کن. مظفر اولیش رو با چی کار کرد؟ اولین بیانش رو با اولی کار کرد، یعنی گفت آقا از این موضوع شما یه معنای مرتکز اجمالی دارید، بعد در مقام حمل اون معنای تفصیلی رو که فکر میکنید موضوع لهه حملش کنید به این لفظه. اگر وحدت در مفهوم داشتن، یعنی اون معنای مرتکز شما با این معنای تفصیلی شما اتحاد مفهومی داشت، خب حل دیگه میشه حقیقی و موضوعه. اما اگر نه اتحاد مفهومی نداشتن، نشون میده که اگر در جایی به کار رفته باشه و این معنا از اون لفظ فهمیده بشه، اون معنا معنای مجازی بوده، چون با معنای مرتکز از موضوع این وحدت نداره دیگه. معنای مرتکز ما یه چیزه، معنایی که مستعمل و فید بوده توی مثالی مثلا یا معنای دیگه است. این نشون میده که آره دیگه این حتما مجاز بوده بود تو اون استعمال با قرینه به کار رفت. فرض دومشون بیشتر میره کجا؟ آره سواره تا صبحانه نمیده وقتی کنیم توی هر موجه است با همین اولی کار میکرد. اولی در میتونید. حالا چون شایی اولی محال بود، چون چهارمی محال بود، روزو من با اولی کار میکرد. حالا این دومیش رو ببینید، اما دومیش حمل شایه که آقا وقتی حمل اولی درست نشد و ما فهمیدیم که خلاص این به شکل حمل اولی معنای مستعمل و فیمون با معنای مرتکز از موضوع خلاص اتحاد مفهومی ندارن، اون وقت میریم سراغ حمل شایع سنا. فهمت که ازا لم یسه ازدنا الحمل الاولی، الحمل الاولی وقتی که حمل اولی در نزد ما صحیح نبود و دیدیم اینا اتحاد مفهومی با هم دیگه ندارن، نجر با نحمله حاضر المره به حمل شایع سنا، تجربه میکنیم که این بار به حمل شایع خلاصه حمل کنیم، حمل شایعی که الذی ملاک و الاتحاد وجودن و تغایر مفهومن، که تعریف اقدار حمل حمل شایع که آقا هم وقتی شایع میشه که اتحادشون فقط مصداقی باشه، تو وجود خارجی با هم اتحاد داشته باشن،
اما تغایرشون نه دیگه، تغایرشون مفهومیه، یعنی مفهوم موضوع با مفهوم محمول شما قطعا دوتاست، اما حالا یا در بعض مصادیق یا در همه مصادیق یا حتی در یه دونه مصداق اینا بالاخره با هم چی شدن؟ اتحاد دارن. ببین حتی یک مصداق هم اونجا شما اتحاد داشته باشید به شکل اون خصوص منوجه، یعنی تمام مصادیق یه موضوعی فرق میکنه، تمام مصادیق یه معمولی هم فرق میکنه، فقط یه مصداق مشترک دارن این وسط. اگر همین هم باشه حملتون درسته، اگر همه اینا مصادیقشون مشترک باشه حملتون باز درسته. فقط کجا غلطه؟ جایی که تباین داشته باشه، یعنی از اون سبع اربعه هم تو خصوص مطلق، هم تو خصوص منوج، هم تو تساوی، هم لشایی درست، فقط توی تباینه که دیگه اتحاد مفهوم، اتحاد مصداقی شما اصلا ندارید. چون اتحاد مصداقی ندارید دیگه هم غلط میشه نماش. آره دیگه، حالا سورش خیلی مهم نیست، نفس این که اصلا مهمله باشه دیگه، همین که یه مصداق هم درست شد قضیه مهمله تو صادق میشه. پس ملاک و الاتحاد وجودن و تغایر مفهومن و هین ازن و این سحل هم، حالا اگر توی حمل شایه حمل تو صحیح شد، علمنا ان المعنیین متحدان وجودن، میفهمیم که این دوتا معنا، یعنی معنای مرتکز از موضوع و معنای تفصیلی که تو محمول میخواییم حملش بکنیم، اینا وجودن با هم اتحاد دارن. حالا سوا امکانت نسبت التساوی، ممکنه که این نسبت تساوی باشه، یعنی همه مصادیقشون با هم مشترک باشن، یا نه اون خصوص منوج باشه که در بعضی از مصادیق اینا با هم اشتراک دارن ولو یه دونه فقط، بالاخره اون خصوص منوج با یه دونه مصداق هم درست میشه، یا اینکه نه اون خصوص مطلقه، حالا اون خصوص مطلق یا موضوع شما عام از محمولتونه، یعنی همه مصادیق محمول مصادیق موضوعتون هست ولی موضوعتون یه مصادیق دیگه هم میتونه شامل بشه، یا اینکه برعکس همه یه مصادیق موضوع تو محمول هست، محمول میتونه شامل مصادیق بیشتری باشه. بالاخره موضوع مطلق از هر دو طرف دیگه فرق میکنه. ولا یتعین واحدون منها به مجرد صحت هم، اینجا هم واقعا نمیتونید بگید که حالا لزومن اون خصوص مطلق بود یا خصوص منوج بود یا تساوی، در نمیاد که، چون صرف هم فقط به شما میگه که اینا اتحاد مصداقی دارن، اما حالا چقدر اتحاد مصداقی دارن؟ همه مصادیقه، بعضی از مصادیقه، خب قضیتون ساکته دیگه، مگر که سور داشته باشه که حالا اونم تو بعض ما فعلا سور اینا دخیل نیست، لذا چون ساکته از بیان کمیت متوجه، فقط این مقدار میفهمید که آره اینا فعل جمله با هم اشتراک در مصداق دارن دیگه، همین هم. حالا دقیقاً کدومی که از ایناست؟ لا یتعین واحد منها به مجرد صحت هم، به مجرد صحت هم شما نمیتونید تشخیص بدید که آیا نسبتشون تساویه یا منوجه یا مطلق. و لم یصح الحم، اما اگر حملشون صحیح نبود کلا و صح السل و سلب کاملا صحیح بود که ما میتونستیم کامل سر بکنیم که آه انسان سنگ نیست، خب اینجا میفهمیم که علمنا انهما متباینا، اینجا دیگه قطعا چیه؟ تباین مصداقی با هم دیگه داریم. خب این تا اینجا پس چی؟ هیچ، فعلا نه حقیقت مشخص میکنه نه مجاز مشخص میکنه، فقط میفهمیم که اینا اتحاد فعل جمله اتحاد مصداقی با هم دیگه داریم. این هم یه فرض. تو فرض سوم فهمند که نجع الموضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک وضع لفظ له، این بار شما بیاید موضوع قضیه رو یکی از مصداق ها قرار بدید، یعنی شما یه معنای مشکوک داشتید را این معنا رو نمیدونستید معنی حقیقی لفظ یا معنای مجازی، فعل جمله فهمیدیم که آره این لفظ در این معنا به کار رفته، درست شد؟ خب حالا یکی از مصادیق اون معنای مشکوک رو بیارید موضوع قرار بدید، بعد لفظ رو به حسب اون معنای مرتکز هم کنید به در واقع این مصداقه. پس نجعل موضوع القضیه احد مصادیق المعنى المشکوک وضع لفظ له لا نفس المعنى المذکور، موضوع قضیه رو یکی از مصادیق معنای مشکوک قرار میدیم نه خودمون معنای مشهور، ثم نجرب الحمل، حالا این بار دوباره حمل رو تجربه میکنیم. که خب اینجا میگه ملاک هم چی میشه؟ و ینحصر الحمل فی حاضر تجربه بالحمل شایه. چرا؟ چون شایه اولی محاله. این چون شایه اولی محاله، ما وقتی از موضوع مصداق قصد کردیم قطعا حمل عقد الحملمون باید بشه شایه، یعنی شایه شایه میشه نه شایه اولی. درک چه شد؟ پس ببینید میگه که ینحصر الحمل به حمل اولی، به در واقع عقد الحمل منحصر میشه در این تجربه به حمل شایه. چرا؟ چون از موضوع مصداق قصد شده. چون از موضوع مصداق قصد شده دیگه اینجا حملتون لزومن حمل شایه. فانصح الحمل علم منه حال المصداق من جهت کونی احد المصادیق الحقیقی لمعنى اللفظ الموضوع له سواء کان ذلک المعنى نفس المعنى المذکور او غیره المتحد معه وجودن. فهمید که اگر حمل شما اینجا درست بشه که آقا بله بفهمید این مصداقی که تو موضوع قضیه منه از مصادیق معنای مرتکز منم هست. ببین بعد از اون فرض بالایی ها، شما تو فرض بالایی وقتی حمل رو درست کردید، حمل شایش پا گرفت، فل جمله فهمیدید که آقا اینا مصادیقشون با هم یه اشتراکی داره. درست شد؟ حالا میرید دنبال چی؟ میرید دنبال اون مصادیق معنای مشکوک. اون مصداق معنای مشکوک رو وقتی پیدا کردی میاری موضوع قرارش میدی، لفظ رو به معنای مرتکزش بار میکنی. ببین که اگر این مصداقه مصداق معنای مرتکز هم بود، نشون میده که علاوه بر این که مصداق معنای مشکوکه، مصداق معنای مرتکز حقیقی شما هم هست. این میشه اون فعل جمله ها، یعنی مشخص میشه که اون دایره اتحاد مصداقی فعل جمله بالاخره این مصداقه رو شامل میشه یا نمیشه. اگر یه جایی به درد میخوره، حالا مثالش فقهیش عرض میکنم روشن میشه واسه تو. میگه پس ببین بیان حضر الحمل فی حاضر تجربه الحمل شایه، اینجا هم در این تجربه منحصر در حمل شایه. فانصحل هم اگر هم صحیح باشه قل و منه حال المصداق من جهت کونی احد المصادیق الحقیقیه لمعنى لفظ الموضوع الا سواء کان ذلک المعنى نفس المعنى المذکور او غیره المتحد معه وجودن. فرق نمیکنه اون معنای مشکوک شما خودش در واقع معنای مرتکز شما محسوب بشه یا نه غیر اون معنای مرتکزی بشه که وجودن با این مصداق شما متحد شده. یعنی ببین کار نداری که حمل اولی تو مرحله اول درست شد یا نشد. ببین اگه حمل اولی تو مرحله اول درست شد، معنای مشکوک شما خود همون معنای مرتکز دیگه. درست شد؟ اینجا باز این مصداق شناسی فایده داره واسه تو. چرا؟ چون الان قشنگ دارید میری سر خصوصیت مصداق بحث میکنید. اما اگر اون حمله اولیتون درست نشد و شما معنای مشکوکتون غیر از معنای مرتکزتون شد، میریم فضای حمله شایه. تو حمله شایه گفتیم اگر حمله شایه مرحله دوش پا بگیره، فعل جمله نشون میده که اینا اتحاد در مصداق دارن. حالا میریم سراغ خصوصیت مصداق، که این مصداق واحد که قطعا مصداق معنای مشکوک هست. متوجه؟ حالا میخوایم ببینیم معنای مرتکزم به این واقعا صدق میکنه یا نه. اگه صدق کرد نشون میده که این مصداق شما مصداق معنای حقیقیتون هم هست، هرچند که معنای مشکوک یه معنای دیگه غیر از معنای حقیقیتون بشه. در که حالا ثمر فقهش توی مثال توضیح میدم. پس ببینه فهمد که سواء کان ذلک المعنا نفس المعنا المذکور او غیره المتحد معه وجودن. فرق نمی کنه که این معنای مذکور ما خود همون در واقع معنای مرتکز بشه و حمل اولیشون پا بگیره، یا اینکه نه غیری باشه که وجودن باهاش فقط صرفا متحد بود توی مرحله دوم. درست شد؟ کما یستعلم منه حال الموضوع له فی الجمله من جهت شمول ایل ذلک المصداق. اینجا فقط غرض ما این تیکه است که آقا حال موضوع اون لح، یعنی معنای مرتکز این موضوع اون لح و معنای مرتکز از لفظ آیا شامل این مصداق میشه یا نمیشه. خب حالا یه پله میگه از اینم میشه نتیجه دیگه یه هم گرفت. بعد قد یستعمل و منها تعیین الموضوع لح، گاهی اوقات از همین طریق، از همین طریق های، یعنی از همین طریق های حمله بر مصداق ها، شما میتونید چی رو؟ آره دیگه، اصل معنای موضوع لو تشخیص بدید. یعنی وقتی شما 10 تا مصداق اینطوری دارید هی بار میکنید، خب بالاخره مشخص میشه دیگه که دایره صدق اون معنای مرتکزتون اینه. کامل دیگه اون معنای مرتکزتون به تفصیل تبدیل میشه. یعنی با پیدا کردن مصداق خاش اگه شما مثلا 20 تا 30 تا 40 تا مثلا کاربرد این لفظ رو توی مصداق ها حقیقی تونستید احراز بکنید، خب این 20 تا مصداق شما میرسونه به این که آره دیگه فعل جمله بس، یا حتی فعل جمله که آقا معنای موضوع له چی میگن این لفظه به صورت تفصیلی این مصداق هاست. دقیق شده شد؟ حتی میتونه اونجا هم کمکتون کنه. حالا مثالی که خودشون زدن دقت کنید، میگه مثل ما اذا کان شک فی وضعه لمعنا عاما او خاص. مثلا آقا در جایی که شما دعواتون سر موضوع له عام و خاصه، خداجه مثالش رو سر سعید بیاده میکنه. سعید رو تو باب چیز خوندید دیگه، طهارت تیمم، که آقا سعید یه معناش میشه در واقع خاک صرفا، یه معناش اینه که سعید یعنی مطلق و وجه الارض. خب این خاک قطعا مطلق وجه الارض هست، منطقه الان سنگی که تو مطلقه بچه ارز دخیله خودی تو خاک دخیل نیست، یا مثلا سبزی که تو مطلقه بچه ارز دخیله قطعا تو خاک دیگه دخیل نیست. پس معنی حالت عام و خاصی داره، شما تو خاص شک ندارید، یعنی خاک قطعا سعید، چه سعید موضوع لش فقط خاک باشه، چه اینکه نه موضوع لش مطلقه بچه ارز باشه، تو خاک پس سبره ندارید، دعوا ندارید، در تو اون تیکه های دیگه است. خب اینجا چی کار میکنی؟ بیا بگو تو عرف به سبزه میگن سعید یا نه؟ به سنگ مثلا مرمر میگن سعید یا نه؟ ببین تک تک مصداق ها رو شما چی کار کن؟ در بیا اگه تونستی دو تا سه تا مصداق از این مطلقه بچن عرض رو سعید و واقعا بهش بار بکنی، اینجا تعیین موضوع در شده که موضوع سعید مطلقه بچن عرض نخواد. اما اگر نه اینجا سلب کردید، گفتید نه عرفاً معنای مرتکز سعید به خاک صدق نمی کن، چه زود میکنه؟ به سنگ صدق نمی کنه، به سبزه صدق نمی کنه. خب اینجا هم تعیین موضوع نشده دیگه، تعیین موضوع نشده یعنی میره تو قدر متعقده، یعنی سر خاک پیاده میشه. پس میگه این یه جاهایی این فحص از مصداق علاوه بر اینکه دایره مصداقی معنای موضوع شما رو مثلا فقط مشخص میکنی، یه جاهایی حتی میتونه کمک کنه به اصل تعیین موضوع. درست شد؟ حالا این مثال چون تو فتح خوندینش خیلی شاید یالا چیز نداشته، چون فتح هم یادن همه به مطلق وجه عرض دیگه صحیح میدونن. مثال عمده و پیچیده فقهیش بحث غناست. غنا هم شبه مفهومی داره هم شبه مصداقی داره. درست شد؟ هم شبه در استثناء، یعنی استگام، هم مفهومش خیلی مشخص نیست و خلق الله، هم مصادیقش رو تعیین کردن بعد از اینکه حالا مفهومش رو تونستیم پیدا کنیم، مصادیقش رو نمیتونیم پیدا کنیم چون تخصص نداریم تو موسیقی و اینا، و سومیش هم که بحث شک در استثناء بعضی از اینا. اینجا چه واسه کرد؟ خب یکی از کارهایی که میشه کرد همین تیکه است که آقا شما معنای مرتکزی از غنا تو ذهنتون هست، با چی به دست اومده؟ حالا یا با تبادل خودتون به دست اومده، یا با تبادل لغویین به دست اومده، یا با مثلا تعریف مشهور فقها به دستتون اومده، از هر جا منشأش خیلی واسه اون وقت بخیر یه معنی مرتکزی از غنا داره. درست شد؟ اما نمیدونید شمول در واقع این مصداقی غنا تا کجاست. چیکار میکنید؟ همین روش سوم که میاد شروع میکنید مصداق‌ها رو تک تک بار میکنی، میگی دارم مثلا اذان، اذان که چی داره؟
که مد صوت داره.
درست شد؟
و ترجیح داره.
حالا کسی به اذان میگه غنا، مثلا اذان میگه میگیم داره آواز میکنه، متوجه چی شد؟ خود نمیگید یعنی اصلا صدق آواز خانی و غنا و حالا چه تو فارسی میشه آواز خانی، تو عربیش مثلا میشه غنا دیگه، این یعنی هم به اعظم و اعظم صدق نمی کن. با اینکه خصوصیات تعریف مشهور غنا رو داره، تعریف مشهور دانا چیه؟ مد و صوت و تحسین و یا ترجیح و حالا از آن هم بنده خدا ترجیح داره. ترجیح به معنی چهچهه نیست، ترجیح به معنی مطلق گرداندن خلاص صدا تو هر جلسه. یعنی همین که شما یه خط مستقیم مثلا صداتونو که مثلا اینو مثلا یه خورده بالا پایینش بکنید، این ترجیح صدق میکنه. یعنی یه رفت و برگشت هم اگر توی این صداتون اتفاق بیفته، حالا چه این رفت و برگشت با چه میدونم زیر و بم کردن صداست، بالا پایین کردن صداست، یا با مثلا امثال تحریرهایی که یه قاری ها میزنن، فرق نمیکنه. حالا یه تحریر بزنن متوجه یا نه، شروع کنم به چهچه زدن همجور بلبلوار یا قناریوار همجوری متوجه داشت. خب حالا سوال اینه که این همه هم مدسون توش هست، تو اذان مدسون دیگه آدم داد میزنه اونجا متوجه داشت، همه بحث ترجیح و تحسین و اینا هست. منتها خدا وکیلی کسی به اذان نمیگه مغنی متوجه، یا مثلا به اذان نمیگن آواز داره دیگه خود دقیقه چی داشت. حالا برام میخوام بگم این الان از همین حمله شایعه ها شما کم کم میتونید استفاده کنید واسه آره دیگه تعیین موضوع لفظ، مخصوصا اگر این حمله شایعه ها توی احادیث اتفاق افتاده باشه، مخصوصا که این حمله شایعه هاتون توی چی احادیث اتفاق افتاده. مثلا اومدن به حضرت گفتن که آقا به امام رضا گفتن که آقا از پیامبر سنی ها نقل کردن که پیامبر سر این اومدن به چیز داخل مکه، حالا یا قضیه دیگه حالا در خاطرم نیست، این شعر جئناکم جئناکم حیونا حیونا رو با حالت مثلا ریتمیکش گفته بود بخونید. ببین جئناکم جئناکم حیونا حیونا، ببین نفسات در معنا داره، نه مثلا معنای باطلیه، نه شعر دیگه، شعر آمدیم پیش شما، شما ما تحییت بگیم، هیچ مضمون دروغ یا باطل یا لهوی یا شهوی و اینا هیچی دوش نیست. اینو به صورت ریتمیک فقط میخوندن، پیامبر ترخیص کرد گفت برادر بخونید، امام رضا تکذیب میکنه که نه پیامبر ترخیص نکرد، دروغ بستن به پیامبر، درست شد؟ حالا از این روایت چی در میادش در جا خودش ها، حالا حرمت در میاد، کراهت در میاد، استحباب، حالا صحت سندیش، روایش، همه اینا سرش مطابق در این حد که الان حضرت داره میگه جئناکم جئناکم حیونا حیونا غناست، این قدر متعقد شه. حالا اینکه مکروه یا حرام یا این جمع روایش چطور میشه اون سر جا خودش، یعنی همین مقدار که الان در غنا ما دیگه ببینید بطلان در معنا شرط نیست، فساد معنا و کاذب بودن قضیه شرط نیست، اصلا کاری به مضمون نداره غنا. غنا فقط خصوصیت کیفیت صوته، این همون ریتمیک شدن صوت. اگر بر اساس همین دیدگاه، حالا نمیگم مستندش حتما این روایت بوده، ولی کاملا یه تعریفی از غنا دیگه، آقای گلپایگانی این ما هم سرباز الله اکبر اول اخبارها رو حرام میدونستن دیگه، اول اخبار ساعت 7 ساعت 9 این اون موقع بعد میگه ما هم سرباز الله اکبر با این ریتم میرن، اینا بدون هیچ موسیقی ها، بدون اون اصلا موسیقی تو تلویزیون نبود، خود همین شعر رو به صورت ریتمیک با این آهنگ، اونم آهنگ مثلا خیلی ضربدار یا مثلا خیلی مثلا بالا پایین داری هم نبود، که ما همه سرباز الله اکبر در این هم مضمونش هم که مضمونش هم خوب بود دیگه. آقای گلپایگانی هر وقت تحریم میشه رو فرا دیگه چه، آره اینا خیلی مخالف بود برای دیگه برداشت این جناکم جناکم حیونا حیونا معیدش دیگه چه، بس اصلا خود همین باعث شده که ایشون یه همچین مثلا نگاهی داشته باشه. کار ندارم خواب یه تو این بحثا این حمل شایع به شکل مصداق که آقا شما معنای مرتجز رو هم کنی به این، خیلی انصافا جالب در بود. یا مثلا واژه‌ای داریم توی ادله بحث غنا، بیت الغنا، اون تعبیری داره که بیت الغنا لا یدخلوه ملک، عامه مردم هم این روایت خیلی مشهوره که جایی که مثلا ابزارات موسیقی باشه یا مثلا موسیقی رواخته بشه ملائک داخل نمیشن. روایت داره، روایت صحیح و سندی هم هست. بعد حالا اونجا مثلا این بحث بیت الخانه، به کجا میگم بیت الخانه؟ یعنی به خونه ای که یک بار درش فقط موسیقی نواخته شده باشه بیت الخانه صدا میکنه، یا توی خونه که فقط یه جا مثلا یه دونه مثلا چه میدونم ضربی تنفکی تاری ستاری ویالونی پیانوی چیزی مثلا باشه سنتوری چیزی باشه بهش میگن بیت الغنا. یا نه بیت الغنا اون موقع آره دیگه یه بساطی بوده از خودش برام، بساطش هم بساط آره مفصلی بوده. تو تعبیر روایی خیلی عجیبه، وضعیت فرهنگی اون موقع رو ترسیم میکنه. تو زمان بنی امیه و بنی العباس وضعیت چقدر داغون شده که مثلا تو روایات شما اصلا واژه مغنی نداری، هرچی همش مغنی اسلام است. یعنی کلا تو عدل روایی برید بگردید یک جا تعبیر نشده که این بدبخت مغنی مذکر بود. یه دونه هم نداریم. حالا ممکنه شما تو فتوای تحریمتون آن بدونید غنا رو یه جور تعریف کنید که همه اونا هم شما بشه، ولی هر جا به خواننده اشاره شده مغنی است. کنیز بود دیگه، کنیزا رو میگرفتن از ایرانیا و چون رومیا و از هندیا و اینا، اونایی که خوش صدا بودن دیگه عملا میافتادن تو کار خوانندگی دیگه و رقاصی البته در کنارش. بعد حالا مثلا اونا بیت الغناست، یعنی یه جایی که اصلا حکومت یا حالا دستگاه فرمانده و هرچی هست تأسیس کرده که اونجا کاملا دیگه آره دیگه با همین کارا هم رقاصیشون هم خوانندگیشون هم مجلس لهو لعبی که اونجا راه میافتاد نوعا هم برای مرفهی بودی مرفهین بیدن و پول میدادن میرفتن مثلا. بعد جالبه مثلا بعضی اوقات میگه که دیگه خوانندگی به یه حدی رسید توی عرب که دیگه فخر شد. ببین قبلا از کنیزا استفاده میکردن و مذمت داشت دیگه، مذموم بود، یه شغل بالاخره درست درمونی که نبود. بعدا به حدی مثلا این توسعه پیدا کرد که بعضی از قبیله های اصیل عربی رو به اسم خواننده های زنشون میشناختن. قبیله مثلا چه میدونم ام فلان بودایی جداشو به خواننده زنشا کجا؟ تو مدینه. خیلی دور رای دور نریدا، تو خود مدینه. مدینه کلی بیت الغنا داشته با این تعبیر بودایی جد تو زمان بنی امیه و بنی عباس دقیق کرد. حالا برای خب بیت الغنا اونه، با چی فهمیدیم اینو؟ با همین ارتکاز عرفی خودمون از صدق بیت الغنا دقیق کرد جداشو. الان میخوام تطبیقش بدیم به تو دانا میشه این فرهنگ سرهای روزت ارشاد و دولت و مولانا. خب برای بریم جلوتر. پس آقا این بحث تشخیص در واقع مصداق یه موضوع و اینکه شما مصداق رو مصداق مشکوک رو تو موضوع قرار بدید بعد این لفظ رو برش بار کنید به اون به ما هو و لهو من معنی المرتکز، علاوه بر این که تعیین مصداقی اون معنای مرتکز رو تا حدی روشن میکنه که بالاخره این مصداق توی معنای مرتکز حقیقی من هست یا نه، علاوه بر این یه جاهایی میتونه واقعا تعیین مدار موضوع در رو هم برات انجام بده. پس مثل ما اذا کان شک و فی وضعه لمعنا عام او خاص که لفظ استعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجه الارض او لخصوص تراب الخاص فاذا وجدنا صحتا هم و عدم صحت سلب بالقیاس الى غیر تراب الخالص من مصادیق الارض یعلم بالقهر تعین و وضعی لعموم الارض، که وقتی ما دیدیم آقا از غیر از تراب خالص یعنی غیر از خاک میتونید در واقع این لفظ سعید رو حمل بکنید و سلبش صحیح نیست، مشخص میشه که آره دیگه وضع شده لفظ سعید برای عموم ارض، کلیت وجه ارض رو میگن سعید. اما اگر نه و الام یسه الحم، اما اگر این حمله صحیح نبود یعنی شما نتونستید این لفظ رو بر اون مصداق حملش بکنید و صح هست سرب صحیح بود برعکسش انهو علم انهو لیس من افراد الموضوع له، وقت میفهمید که این مصداق افراد موضوع له نبوده مصادیق حقیقی نبوده و اذا کان قد استعمل فیه اللفظ فالاستعمال یکون مجازا، برای اگر یه جایی لفظ در این مصداق به کار رفته باشه، حالا که ما میبینیم میشه اینو سلبش کرد، نشون میده که آره این مجازی به کار رفته. فلاستعمال یکون و مجازن اما فیه رأسن او فی معنن یشمله و یعومه. حالا یک بار مجاز رفته رو خودمون مصداق، مثل زیدون اسد که آقا اسد رفته رو خود زید، مجاز الان از رو خود زید داره اتفاق میفته. گاهی اوقات نه، چون ما این مقدار میدونیم که این فقط مصداق معنای مشکوکه، میتونه مجازن اون معنای مشکوک به کار رفته باشه که حالا یکی از مصادیقش میشه این یه دونه مصداقه. بذار گاهی اوقات رو خود همین مصداق شما مجاز رو پیاده میکنی، مثل زیدون اسدون. یه بار میگی نه، اسد تو این عبارت به معنی رجل شجاست، یعنی مجاز از رجل شجا به شکل کلیه درشون. حالا بعد زیدم چون از مصادیق رجل شجاست شده معنای مجازی اسد، رأسن مجاز رو زید اتفاق نیفتاده، مجاز اولا رفته روی انسان شجاع. حالا انسان شجاع مثلا به کل سربازای لشکر شما میگید اسد، حالا یکی از این سربازاتون مثلا چیه؟ زید بنده خداست. مجاز رأسن رو زید نیست، ولی روی معناییه که اون معنا شامل به این در واقع زید شما هم میشه، پس قطعا دیگه استعمالش میشه مجازی. اما فیه رأسن او فی معنن یشمله و یا امو، یا مجاز در یه معناییه که حالا این مصداق شما هم از مصادیق او شده دیگه، اما بالاخره مجازه. اما اگر هم صحیح بود میفهمیم که خلاصه حقیقی هست و اینا. این همون اشکال دور اینجا مطرح شده، جواب مظفرم این همون بالاییه که آقا صحت هم متوقف بر علم ارتکازی به موضوع لهه، ولی نتیجه صحت هم میشه علم تفصیلی. حالا یک بار علم تفصیلی به اصل معنای موضوع له، یه بار علم تفصیلی به این که این مصداق موضوع له. بالاخره تفصیل دارید بیدید غیر از اون معنای مرتکز از لفظ شماست. با این معنای مرتکز و معنای تفصیلی دور شکسته میشه. آخرش که میشه اطراد، اطراد فردا باید این مقدار بیشتر توضیح بدیم. مثلا این حمدار هم بیارید افداد حمدش کجا میرسه؟
اینجا سیرفق هم این حمله کابل داره جانی هم که بسور این
نه به اون شکل مثلا منداری فضا بیشه
جواب من فرق داره تو صحت من که یکیشو موضوع کدوماشو موضوع کدوماشو محمول.
محمول همیشه لفظ است دیگه، اون لفظ با معنای مرتکزش واسه تو مهمه، اون همیشه محمول قرار میگیره، بارش میکنید روش مشکوکا.
تو همون المجاز چی موضوع قرار داره که تو اسد و ایمان رو مختار
آخه تو حمله اولی خیلی ثمره نداره، تو فرض اول به تو اولی چون بحثت مفهومی دارن هیچ فرقی نداره تو بهتون شده دو معمول یکی در بود بسید حمله شایه ها همین برای مزفر بهتر.